أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، رحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، أكهل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. اون چه که از تأمل و تفکر و تعقل و تدبر در لیلة القدر باید حاصل بشه، سه مؤلفه و شاخصه ایست که پیغمبر اکرم در ارتباط با ماه مبارک رمضان مطرح فرمود، که آنچه پیامبر گرامی اسلام در آخرین جمعه ماه شعبان در مورد عظمت و فضیلت ضیافت الهی بیان کرد، اوجش و قلش در لیالی قدر است. اگر فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، ماه رمضان، ماه ضیافت الهی، ماه برکت، رحمت و مغفرت. بقیه خطبه به قول اهل معرفت توضیح و تفسیر این یه خطه که مطلع خطبه پیغمبر اکرم است. اوج ماه مبارک رمضان لیلة القدره، یعنی اوج برکت در ماه مبارک رمضان تو لیالی قدره، اوج رحمت در لیالی قدره، قله مغفرت در لیالی قدره. بزرگان اهل معرفت مثل مرحوم حامی جواد آقای ملکی تبریزی علی الله مقامه، استاد عرفان عملی حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما، می‌فرمایند به اندازه ای که انسان به این سه مؤلفه مجهز بشه، از این سه مؤلفه شب قدر بهره میبره. یعنی به اندازه ای که من برای خلائق مبارک باشم، برکت داشته باشم، امشب از برکت شب قدر بهره مند میشم. چون 20 شب گذشته دیگه، یعنی 20 شب از برکات ماه مبارک رمضان باید در من ظهور و بروز داشته باشه تا از برکت امشب من بهره مند بشم. صرف نظر از این که امشب شب شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام است و شب عزام و شب سوگواری است، اما شب مبارکی است. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، شب قدر یه شب مبارکه. مبارک یعنی چی؟ یعنی با برکت است. چطوری برکت جذب میشه، این مبارکی جذب میشه. میگه انا انزلناه قرآنا مبارکا، ما قرآن رو باعث برکت قرار دادیم، مبارک قرار دادیم. ازا این قرآن که منبع و مصدر برکت و مبارکیست رو در شب مبارکی نازل کردیم. به خلاف این که متاسفانه ما برکت قرآن درمون ظهور و بروز نداره، یعنی خیلی وقتا با قرآن ما دم دستی برخورد میکنیم. تو همین لیالی قدر ما قرآن سر میگیریم، اما قبل و بعدش خیلی به قرآن بی احترامی میشه. گاهی اوقات تو بعضی جلسات قرآن زیر دست و پاست. اهل سنت با همه ایرادا و انتقادایی که بهشون وارده، مرحوم آقای مشتدی میفرمودن ما جواب اهل سنت رو تو همه چیز دادیم، تو سه چیز نتونستیم بدیم. و علمای شیعه تو همه چی جواب علمای اهل سنت رو دادن، اما تو سه چیز نتونستیم جواب اهل سنت رو بدیم. یکی اینکه شما چرا احترامی که لازمه قرآن هست رو به جا نمیارید؟ چرا قرآن رو زمین میذارید؟ اهل سنت حرام میدونن قرآن کسی رو زمین بذاره. ما ها شبهای قد گاهی اوقات حواسمون نیست، قرآن رو سرمون از سرمون میفته. خب اگر من نتونم این قرآن که ظاهرش برکته، باطنش هم برکته، او رو بهش اهمیت بدم. حالا تو بعضی از جلسات که خیلی دم دستی مثلا با قرآن برخورد میشه، آقا جمعیت نیومده، آقا اومده، حاضر آقا چند آیه قرآن بخونن تا جمعیت بیاد، چند آیه هم میخونن جمعیت نمیاد، 5 دقیقه بکشش. خب من نمیتونم از این نوع برخورد با قرآن برکت قرآن رو من انتظار بکشم و ببرم. مثلا امشب این قرآن رو سرم هم بگیرم از برکتش چیزی حاصل؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میومد نماز که بخونه تو مسجد کوفه، یه عده از منافقین میومدن جلو امیرالمؤمنین، شروع میکردن قرآن خوندن، حضرت نماز رو قطع میکرد. مثلا بزرگان ما اگه تو جلسه کسی قرآن میخوند حرف نمیزدن، میومدن پایین، مثلا شما خواهی قرآن بخونی بخون، چون به قرآن بی احترامی میشه. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اگر من بخوام برکت ظاهری و باطنی قرآن رو در لیلة القدر به خودم جذب بکنم، باید احترام این برکت و مبارکی رو داشته باشم. اما متاسفانه حالا نه تنها با قرآن، با بسیاری از امور معنوی، با همه ادعایی که امثال من دارم شما رو عرض نمی کنم، شأنتون اجله. گاهی اوقات شما میبینید با زیارت عاشورای سید الشهدا همین برخورد میشه. من زیارت عاشورا دارم میخونن، مثلا جمعیت نیومده، آقا نشسته، آقا یه ریز زیارت عاشورا بخونیم، مردم جمع شن، مردم هم جمع نمیشن، فراز آخر میاد میگه 10 دقیقه بکشش. خب این زیارت عاشورا اون زیارت عاشورا نمیشه که باید بشه. یا آقا شام نیومده، زیارت عاشورا رو بکش مثلا. چرا؟ این به خاطر اون عدم معرفت منه. من 20 شب از ماه رمضان گذشته معرفت به قرآن پیدا نکردم. چرا گفتن آقا بالاترین امر تو ماه مبارک رمضان از لحاظ ثواب و فضیلت بالاترین امر فکره، تفکره؟ گفتم براتون مرحوم آقا مشتبه 10:30 شروع میکرد شب احیا، 1 تموم بود. گفتیم آقا چیکار کنیم تا 4؟ فرمود ما اعمال با فضیلت و با فضیلت تر شبای قدر رو انجام میدیم، با فضیلت ترینش گذاشتیم برای شما، شما باید بری فکر کنی. یکی از مهمترین برنامه های شب قدر فکره. برای فکر کردن باید ابزار فکر رو داشته باشیم. ابزار فکر عقل، علم. رضا شما تو المراقبات تو خود مفاتی ببینید همه اعمال شب قدر رو که میدونید آخرش نوشته مذاکره علمی با فضیلت ترین عمله. یعنی شما اگر امشب بشینی یه کتاب بخونی، مطالعه بکنی، علمت افزوده بشه، نه اینکه جوشنکبی رو حذف کنی، شب مثلا قرآن سر گرفتن رو حذف کنی، مناجات رو حذف کنی، اون باشه اینم باشه، میگه تو همش وقتی میخوان وزن کنن، وزن این بیشتر از بقیه است. چرا؟ چون خروجی که قرآن لازم داره که فکر کردنه حاصل میشه. شما فکر میکنید امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو محراب عبادتش برای چی کشته شد؟ و توسط کیا کشته شد؟ توسط نمازخونا، احیا بگیرای شب قدری که فکر نداشتن، یعنی کرکره فکر پایین بود. وگرنه ابن ملجم علیه ما علیه شب 19 همو برای چی انتخاب کرد؟ برای شهادت امیرالمؤمنین. گفت عمل تو امشب 1000 برابره خیر من 1000 شب، یعنی قربتن الله. که امیرالمؤمنین فهمون کمر منو دو دسته شکوندن، یهودی و مسیحی کمر علی رو علیه السلام نتونستن بشکنن. تو جنگ خیبر یهودی ها نتونستن امیرالمؤمنین تسلیم کنن، اونا تسلیم شدن. تو برخورده با غیر مسلمون ها کمر علی علیه السلام نشکست، کمر علی توسط دو دسته شکست. جاهلون متنسک، کسی که خوب نماز میخونه، خوب روزه میگیره، خوب قرآن میخونه، اما جاهله، نمیدونه داره چی کار میکنه. خب شما این رو از اهل منبر شنیدید، بقیه اهل بیت علیه السلام هم هرچی مصیبت دیدن، هرچی اذیت شدن، از جهل بود. جهلی که ناشی از عدم فکر بود، ناشی از عدم تعقل و تفکر و تدبر بود. این جمله رو شما بارها شنیدید. اون طرف به امام سجاد علیه السلام گفت آقا 6 ماه میبینی گریه میکنی من میفهمم، 3 ساله میبینی گریه میکنی من میفهمم، آب میبینی، غذا میبینی، پیر میبینی، جوون میبینی گریه میکنی من میفهمم. تو بازار قصابا داری میری گوسفند دارن ذبح میکنن، دست قصابو میگیری و میسی گریه میکنی من میفهمم. اما مردم وضو میگیرن چرا گریه میکنی؟ موقعی هم که مردم وضو میگیرن گریه میکنی جان سوستر از موقعی است که 6 ماه میبینی، 3 ساله میبینی، آب میبینی. ازش شروع کرد اشک ریختن، گفت آقا من روزه نخوندم، سوال کردم. ازش فهمو شما نبودید صبح عاشورا وضو گرفتن که سر بابای منو میخوان ببرن با وضو باشن. رضا امام حسین علیه السلام تو مسیر که می اومدن فرمودن شیعیان جاهل ما کارو به اینجا رسوندن. زینب کبری سلام الله علیها تو مجلس یزید علیه اللعنه فرمود یزید مصیبت این نبود که تو بزرگان ما رو کشتی، شهادت ارث ماست. مصیبت این نبود که 40 منزل زن و بچه امام حسین و اهل بیت پیغمبر رو به اسارت گرفتی تو بیابونا. مصیبت این نبود که سیلی زدی، بیچاره سیلی رو تو گوش خودت زدی. مصیبت این نبود، چون استقامت و تحمل مصائب در راه خدا عظمت ماست، افتخار ماست که ما در راه خدا استقامت. اما مصیبت این بود که تو از جهل شیعه ما استفاده کردی، این کارو کردی و این کارو با دست شیعه ما کردی. و امروز علی علیه السلام بعد 1400 سال کشته جهل مقدس بود. اونه که باید تو شبای قدر حاصل بشه اینه که من باید از این جهل بیرون بیام. اینو بارها عرض کردم تو جلسه مرحوم آقا مشتاق خدا رحمتش کنه استاد ما میفهمون مرمزون سال تحویل ما مذهبی هست. باید شب قدر منجر به تحویل الی احسن الحال بشه. وقتی تموم شد از جلسه رفتی بیرون، مهمترین نکته تو تحویل الی احسن الحال اینه که قدرت فهم و درک و تفکر و تعقل من بعد از جلسه دارم میرم خونه بیشتر از قبل جلسه باشه. اونی که باید برامون امضا بکنن که امضا میکنن انشالله اینه که عقلمون بیاد بالا. امام حسین علیه السلام فرمود لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل کامل نمیشه مگه با تبعیت از حق. حرکت من حسین تبعیت از حق بود، یعنی یه خروجی بیشتر نداره، اونم تکمیل عقله. یعنی 60 شب محرم سفر تموم شد، منی که 60 شب محرم سفر مشکی پوشیدم، هیئت رفتم، جلسه رفتم، سینه زدم، بعد از لحاظ عقلی بارور شده باشه. خروجی نهضت امام حسین بیرون اومدن از جهله. شما 80 کیلومتر پیاده 40 میری کربلا، میرسی کربلا روبرو حرم ابی عبدالله تو زیارت 40 میخونی و بزل مهجت هوفیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. 6 ماه تو 100 سال سرش بالا نیزه رفت و همسال من از جهل بیان بیرون.
اون وقت اگه گریه عاقلانه بود، گریه عالمانه بود، میشه گریه زینب کبرا، عقیله بنی هاشم، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. منم باید ایجاد سنخیت بشه دیگه. یکی از برکات لیلة القدر اینه علی علیه السلام دروازه علم شهر علم پیغمبر است. انا مدینة العلم و علیون بابها، انا مدینة الحکمه و علیون بابها، و من اراد العلم و الحکمه فلیعتها من بابها. من شیعه مدعی شیعه امیرالمؤمنین و محب علی و سوگوار امیرالمؤمنین از این دروازه علم پیغمبر چقدر بهره دارم؟ چند درصد؟ از یکی از چیزایی که امشب فرمودن شما رو مبارک میکند این است که شما به اون عقل و علم و درک و فهم برسید. اگر نه گفت امروز وقتی طبیب آوردن از اون جایی که اون لعین ازل و ابد مخفی بود و پنجره ای داشت نگاه کرد، به او گفتن طبیب آوردن از اطراف کوفه، طبیب حاذقی آوردن، علی معالجه خواهد شد. یه نیشخندی زد، گفت علی معالجه نخواهد شد، نه به خاطر ضربتی که من زدم، ضربت کاری نبود، من شمشیر رو هزار درهم دادم، هزار بار به زهر آغشته کردم. علی اگر از ضربت من جان سالم ببرد، از زهر جان سالم ببرد نمیبرد. نزا امیرالمؤمنین تنها شهیدی است که در بین ائمه ما هم مقتول است هم مسموم است، یعنی هم با شمشیر هم مسمومه. تو فهمود ما منا الا مقتول او مسموم، از ما اهل بیت نیست، یا اینکه کشته میشه با شمشیر یا اینکه مسمومش میکنن با سم میکشنش. امیرالمؤمنین هر دوشه. اون نانجیب برگیر. خب این نتیجه جهل دیگه. خوارج با چی مقابل امیرالمؤمنین ایستادن؟ از دل لشکر امیرالمؤمنین. چرا امیرالمؤمنین به لشکرش فرمود حاضرم 10 تا از شما بدم یکی از یارا معاویه بگیرم؟ بهشون برخورد، گفتن یا علی ما ولایت مداریم، پارکاب ولایت شمشیر زدیم، شما 10 تا از ما بدی یکی از یارا معاویه بگیری. حضرت فرمود اونا تو باطلشون میفهمن چیکار میکنن، شما تو حقتون نمیفهمید چیکار میکنید. اونا تو باطلشون میدونن چیکار دارن میکنن، شما تو حقتون متشتتید. اونا تو باطلشون با هم متحدن، شما تو حقتون پرچم ولایت متشتتید. بابا این اصلا قرآن نیست، تو روایت داره، برید بخونید تاریخو. میگن آقا قرآن سر نیزه دادن. به والله قرآن سر نیزه نزدن، نوشتن لوحای گلی به شکل قرآن بود، اصلا قرآن نبود. از ساده لوحی و از جهل اینا استفاده شد، اصلا قرآن نبود بالا نیزه. یعنی امیرالمومنین خودش اول کسیست که به ظاهر قرآن احترام میذاره، چون خودش قرآن ناطقه، اصل قرآنه. مگه میشه امیرالمومنین به قرآن شمشیر بکشه؟ فهمید بابا یه نگاه بکنید ببینید قرآن نیست. مالک هشتاد گفت اصلا نگاه نکردن، فقط لا حکم الا لله. امیرالمومنین فهمود کلمت حق یراد و به حل باطل به خاطر جهلشون. فهمود اول دسته که کمر علی رو شکوندن جاهلون متنسک، کسانی که ظاهر دین رو خوب انجام میدن، مناسک دین رو خوب انجام میدن، اما باطن دین که فهم و درکه نیست. بعدم فهمود عالمون متحتک، اون عالمی هم که میدونه فهم داره اما مثل فهمش نمیتونه عمل کنه، میگه خواهی نشوی رسوا. عالمی که جاهلانه عمل میکنه، برای اینکه مبادا بهش یه حرفی بزنن، یه وقتا مثلا با منبریاش که همشن به قول ما، یا مثلا یه اتفاقی براش بیفته. اما این دوتا دست کمر منشی کن. وقت صاحب مهمونی ظاهر لیلة القدر که امشب مقدرات من و شما رو میخواد تثبیت کنه، امام زمان سلام الله علیه تو اون فرمایششون، تو احتجاج مرحوم طبرسی ببینید، تو بهار هم هست، تو همه کتب ما به بخش امام زمان که میرسن اینو نقل کردن. امام زمان فرمود قد آزانا، به تحقیق ما اهل بیت رو اذیت میکنن. کیا؟ شما احادیث اذیت رو شنیدید دیگه. پیغمبر فرمود من آزا فاطمه فقد آزانی، من آزا ذریت فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. هر کی بچه های فاطمه و فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده. فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. قرآنم میگه الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. هر کس خدا و پیغمبر رو اذیت بکنه خدا تو دنیا و آخرت او رو لعن میکنه و آخرت هم عذاب بسیار دردناکی براش فراهم کرده. خب بفرمایید کی اهل بیت رو اذیت میکنه؟ زینب کبرا که به یزید فرمود خیلی ریستر از این حرفایی که بتونی ما رو اذیت کنی. ما را ایت الله جمیلا، اصلا دیده نمیشه یزید، نه که ریز میبینم، اصلا دیده نمیشی. ما را ایت الله جمیلا، کی ما رو اذیت میکنه؟ په امام زمان فرمود قد آزانا، به تحقیق اذیت میکنن ما رو. کیا؟ جهلا و شیعه. دقت کنید، نه جهلا و عدونا اهل سنت، جهلا و شیعه. جاهلای شیعه که کرکره عقل و فهم و درک پایینه، فکر نمیکنه چی میگه، فکر نمیکنه چی رو داره میبینه، فکر نمیکنه عواقب این حرکت شیعه، نوک بینیشو فقط میبینه. امام زمان فرمود قد آزانا جهلا و شیعه. وقتی خبر شهادت قیس ابن مسهر رو دادن، امام حسین بلند شد فرمود قد اتانا خبر فظیع، یه خبر دردناک به حسین رسیده. استشهد قیس ابن مسهر السیداوی، قیس رو کشتن، به شهادت رسوندن. بعد نوشتن حضرت یه آهی کشید فرمود قد خزلتنا، ما رو خار کردن. کیا؟ شیعتنا. اگه شیعه تو ما رمزون تو شبای قدر اینو بفهمه که شیعه در طول تاریخ همیشه از لحاظ عده و عده در اقلیت بوده، چه از لحاظ نفرات، چه از لحاظ امکانات و سرمایه و سلاح و مثلا قدرت، لحاظ عده و عده شیعه همیشه در اقلیت بوده، ولی شیعه همیشه با این که از لحاظ عده و عده در اقلیت بوده تو برخورد با غیر شیعه همیشه شیعه برده. شیعه هر کجا خورده از خودی خورده، بخش مهمش به خاطر جهل بوده و دشمنان شیعه هم از این جهل استفاده کرده. لذا همه هنر میثم طمار، همه هنر رشید هجری، همه هنر حجر ابن اودی این بود که در دوره امیرالمؤمنین علی علیه السلام مردم رو آگاه کنن، مردم رو به فکر وابدارن. آقا تأمل کن، شما امام سجاد وقتی برخورد میکنه میثم طمار در فضائل امیرالمؤمنین میخواد صحبت کنه فقط قرآن میخونه. رشید هجری وقتی میخواد در مورد امیرالمومنین صحبت کنه فقط قرآن میخونه. من و شما الان به عنوان شیعه امیرالمومنین اگه بگن امیرالمومنین رو با قرآن اثبات کن، چند نفرمون میتونیم اثبات کنیم؟ چون ما با اهل سنت که نمیتونیم حدیث بخونیم که، نمیتونیم روایت بخونیم که، نمیتونیم نکته تاریخی بگیم که. وجه اشتراک ما قرآن است. شما با قرآن باید با مخالفین امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین رو ثابت کنید. ببینید اونا ثابت کردن و اذهان رو به خاطر جهل و ساده لوحی شیعه بردن به این طرف که اصلا علی مسلمان نبوده است. الان هم شما تو دنیا تو جامعه اسلامی که میری با مردم مسلمان صحبت میکنی میبینی اونا موفق شدن، میگن مگه علی اصلا مسلمان بود؟ باور نمی کنن. جهل مسلمان ها به جایی رسید که عمر ابن عبدالعزیز که حالا یه مقدار خلفای بنی امیه میگن نجیب ترین خلیفه بنی امیه است و ارادتی داشت نسبت به اهل بیت، بعد 120 سال که رو منبرا لعن امیرالمؤمنین خاک به دهنم واجب بود، مسجد ساختن، اسم مسجد رو گذاشتن مسجد لعن علی، مسجد سب علی. تو جامعه اسلامی برای اولین مسلمون عمر ابن عبدالعزیز هر کاری کرد بخواد اینو بخشنامه کنه لعنو برداره نتونست. آخر سر رفت یه جوون یهودی استخدام کرد. آدم این درد و کجا ببری شب شهادت امیرالمومنین رو منبر میگه خاک به دهنم. از یه جوون یهودی استفاده کرد که ثابت کنه علی مسلمان است. اومد یه پولی داد به این جوون یهودی گفت تو میخوای ازدواج کنی وضعت خوب شه من بهت پول میدم یه کار بکن. گفت چیه؟ گفت تو نماز جمعه ما این هفته بیا بین دو خطبه دختر منو از من خواستگاری کن. من برمیگردم به تو میگم ما مسلمون ها دختر به غیر مسلمون نمیتونیم. تو بگو چرا پیغمبرتون داد. من از این علمایی که اینجا نشستن و از این مردم اعتراف بگیرم علی مسلمون. قربت چقدره؟ علی اول مظلوم است. دیگه هم رو دست قربت امیرالمومنین نمیان دنیا فکر نکنید. جوونه اومد بین دو خطبه گفت آ من جزء کفار ذمی ام در جامعه اسلامی قوانین جامعه اسلامی رو قبول کردم. من به سن ازدواج رسیدم دختر میخوام. اومدم خواستگاری دختر خلیفه. گفت ما نمیتونیم به غیر مسلمون دختر بدیم. این نگاهی که گفت پس چرا پیغمبرتون داد؟ پیغمبرمون به کی داد؟ به علی. علی نامسلمون بود. نگاهی کردن علما آقا میشه دختر به غیر مسلمون داد؟ نه نمیشه داد. پس چرا پیغمبر داد؟ علی مسلمون بود. علی مسلمون بود. جوون مکه گفت علی اگه مسلمونه مگه تو اعتقاد شما لعن مسلمون حرام نیست؟ تونست از استفاده یه جوون یهودی ثابت کنه علی حق است. گاهی اوقات اینطوری میشه. جهل وقتی جهل حاکم شد تو مسلمونا اول اتفاقی که میفته اینه که اول دیندار تو نظر مسلمونا بیدین میشه. صاحب دین خرج عن دین جده میشه. امام حسین با چه کشتن؟ گفتن حسین دین نداره کشتنش واجبه. خرج عن دین جده هدر دمه. نظر روز عاشورا که سر امام حسین رو جدا کردن گفتن از این به بعد روز عاشورا ما روزه میگیریم. روز مبارکیست. اونی که قصه رو برگردوند خطبه زینب کبری بود. اونی که مغلوبه کرد خطبه امام سجاد بود. یه ثابت کرد نه آقا این وریه. اونی که خارج شده از دین شمایید. اونی که دیندار اصلی امام حسین و اهل بیت امام حسین. چی باعث میشه من برکت امشب رو بگیرم؟ تفکر و تأمل و تعقل. رو چی؟ رو فرمایشاتی که امیرالمومنین از بعد از ظهر امروز شروع کرد. یه نفس میکشید خون از زخم جاری میشد شروع میکرد نصیحت کردن از حال میرفت دوباره به حال میومد یه جمله میگفت دوباره از هوش میرفت. تقیش و ساعتن و تفیق و ساعه. یه لحظه از هوش میرفت یه لحظه به هوش میومد شروع میکرد نصیحت کردن. مطلع وصیت امیرالمومنین چیه؟ اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله. تقوی اونی که شما رو نجات میده لحظه مرگ تقواست. اونی که شما رو تو قبر نجات میده تقواست. اونی که شما رو قیامت نجات میده تقواست. یه وقت به خودت مغرور نشی آقا من نماز خوندم من جلسه رفتم من هیئت رفتم. آه امشب شبیست که ما باید از این مسئله بیایم بیرون تا درست بشه. اسبق ابن نباته میگه یه شب بیخوابی به سرم زد گفتم برم تو نخلستونا قدم بزنم شاید خواب بیاد به سراغ. میگه اومدم تو نخلستون دیدم صدای نالهی کسی میاد. گفتم قربون حکمت خدا برم. بیخوابی رو به سر من انداخت من بیام بیرون. یه بدبختی بیچاره گیر کرده نیاز به کمک داره برم کمکش. فکر کردم کسی تو نخلستون مجروح شده افتاده. میگه نزدیک صدا شدم دیدم صدای مناجات مولا علی علیه السلام داره تو نخلستون ها مناجات. خود اسبق میگه من اون شب 7 بار علی رو خودم به هوش آوردم. میگه بار اول علی داشت مناجات میکرد مناجاتش اوج که میگرفت یه جمله میگفت یه صیحه میزد میافتاد. میگه بار اول که جمله رو گفت صیحه زد افتاد اومدم جلو دیدم این یه چوب خشکه. دویدم در خونه امام حسن، در زدم نیمه شب. حضرت این وقت شب از وقت چش نشستی بابات مرد. حضرت فرمود چجوری بود؟ گفتم اینجوری شد، داشت مناجات میکرد اینا. دیدم امام مشتاق شد که اشرفتن، گفت این حالت طبیعی بابامه، شبی 70 بار از خوف خدا اینجوری میشه. اسبق چی گفت بابا؟ قشقر چی گفت؟ امیرالمؤمنینی که پیغمبر خاتم فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، دست پرتر از علی نیومده و نمیاد. یه حرکتش تو جنگ خندق نه برابره و بالاتر از عبادت جن و انس و ملک از اول خلقت تا آخر خلقت. وقت امام صادق علیه السلام وقتی این روایت رو از پیغمبر نقل میکنه میفرماید یه وقت فکر نکنید فقط ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین است، کمتر از ثانیه عمر جدم علی افضل من عبادت الثقلین است، نمازش هم افضل من عبادت الثقلین است، زن و بچه داریش هم افضل من عبادت الثقلین است، یتیم نوازیش هم افضل من عبادت الثقلین است. یعنی به ذهن کسی خطور نکنه دست پرتر از علی تو عالم اومده یا میاد، اصلا به فکر کسی اجازه ندید وارد بشه. اسبق چی گفت بابام؟ یه سیه زد افتاد، میگه گفت آه آه من قلت زاد و طول سفر، دست علی خالیه، علی با دست خالی تو قبر بره چه خاکی تو سرش بود. و من و تو فقط یه چیز داریم امشب، باید بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات. بضاعت مزجات ما نمازمون نیست، روزمون نیست، ما یه بضاعت مزجاتی داریم، اونم محبت این آقا امیرالمؤمنینه، این عشق این آقا امیرالمؤمنینه. اما خود این امیرالمؤمنین شبیه 70 بار از خوف خدا قش میکرد، میگفت دستم خالیه جوونا، یه وقت گولمون نزنن بگن آه ما یه یا علی گفتیم تمومه ها. خود امیرالمؤمنین میگه تموم نی. رضا فرمود حسنم وقتی منو دفن کردی قبل از اینکه سنگ لحدم رو بچینی خاک بریزی یه پارچه رو قبرم بکش، تو بالا قبر بشین حسین پایین قبر بشین. یه مقدار که گذشت تو پارچه رو بزن کنار، ببین اومدن منو کمک کنن برای شب اول قبرم یا نه. علی که وم علا یا هار همدان فمن یموت یرانی، هر کی رو سرا زیر قبر کنن اول منو میبینه. فرمود حسنم پارچه رو بزن کنار ببین چی میبینی، ببین میان همونطور که مادر در شب اول قبر میترسید باباتم میترسا. ازا امام مشتبه میگه که حسب الامر وصیت پدرم وقتی امیرالمؤمنین رو دفن کردیم یه پارچه‌ای کشیدیم روی قبر، مقداری که گذشت من حسب الوصیه پارچه رو که زدم کنار، دیدم یه هودجی از آسمان کنار صورت بابام اومد پایین. آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، جدم پیغمبر اومدن به استقبال بابام، اومدن کمک بابام، میگن یا علی عجل القدوم الینا، علی جان ما منتظرتیم، اومدن کمک. اینطوری نیست، خدا رحمت کنه معلوم آجا مشتبه. میفهمید آقا نمیدونید چه خبر موقع مرگ و قیامت و شب اول قبر، اینقدر تا پیچ زندگی صفر میشه نگو خدا منو مرگ بده تا راحت شم. یه کسی مثل امیرالمومنین نگران اون لحظه است. امشب من بگم یا علی اگه تو نگرانی ما چی بگیم؟ ما از بچگی یادمونه به ما میگفتن سرازیری قبر علی بیاد سلام، بچه های علی بیان، شما خودت برای سرازیری قبر نگرانی؟ ما چی کار کنیم؟ ما کجا بریم؟ امشب خیلی حواستون جمع باشه. آقا عبدالله بعدن داره برای زینب نقل میکنن،
میگن پارچه رو زدیم عقب. ابی عبدالله میگه من پارچه رو از پایین پا زدم عقب، دیدم یه هودجی پایین پا اومد پایین. حوا، مریم، آسیه، کلثوم، خواهر موسی، زیر بغل مادرمو گرفتم. فاطمه تو وصیتش به علی گفت علی منو دفن کردی نریا. فاطمه منتظر بود علی کنار قبر قرآن بخونه، من از فشار قبر میترسم. علی هم منتظر بود فاطمه بیاد. که انه بدون علی و فاطمه کار همه لنگ شب اول قبر. امشب بگو آه به ما گفتن بهترین دعا شب قدر حمده، شکره. آه ما ممنونتیم. امشب اومدیم بگیم دست درد نکن. این دنیا تو زبون ما گذاشتی بگیم یا علی، تو زبون ما گذاشتی بگیم یا فاطمه. آه شب اول قبر یادت نره ها، اون لحظه این که همه ما رو تنها میذارن، صمیمیترین رفقا، صمیمیترین خانواده، پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، دوستایی که کشت مرده من بودن تا دم قبر میان، تو قبر نمیان. آقا من یه عمری گفتم مست تولای تو هم یا علی، علی جان نمیگم حق گردنت دارم، اما پسرت امام رضا فرمود به ما سلام کنی حق پیدا میکنی. لی حق و موالاتی و تعمیلی، خودت لطف کردی من بگم علی، خواستی خودتو بده کار من کنی. من همیشه گفتم امام رضا میگه کسی بیاد زیارت من سه جا میام دیدنش. آه من یه روز تو حرم امام رضا بارها شنیده بودم، اون فکر آدمو به یه جاهایی میرسونه. مثلا فکر میکردم رو این روایت، یه دفعه گفتم آقا امام رضا فرمودی هر کی بیاد من سه جا میام، مگه هر کی بیاد خودش میاد؟ تو میاریش که خودتو بده کار کنی. بگو آقا دستت درد نکنه، منو سر سفره آوردی که بیاد. به من اجازه دادی من مشکی بپوشم که خودتو به دکار من کنی؟ به من اجازه دادی بگم یا علی که علی بگه این حق داره گردن من گفته یا علی؟ خیلی التماس دعا امشب شب تثبیته. اون برنامه که شب 19 هم چیندن برامون ریختن، امشب میخوان تثبیتش کنن، بالا پایینش کنن، پالایشش کنن، که شب 23 امضای تنفیذ و ابلاغ اجرا بدن. امشب خیلی حواستون جمع باشه، آقا امام زمان عزادار باباشه. بعضی روایات میگه امشب شب از نیمه که گذشت امام حسن بدن بابا رو قصد داد به کمک ابی عبدالله، کفن کرد، هنود کرد، نماز خون، امشب تشییع کردن. سومین نفر از بنی هاشم است که شبانه دفن می شود. پیغمبر اکرم شبانه دفن شد، دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها شبانه دفن شد، امیرالمؤمنین هم شبانه دفن شد. یه سوالم پیش اومد، نوشتن لحظه آخر سر امیرالمومنین رو زانو امام مجتبی بود، این نگاهی کرد، چشم که باز کرد، فرمود حسنم گریه نکن، موقعی که خونابه های جگرت تو تشت میاد باید گریه کن. امیرالمومنین امروز هم روزه امام مجتبی میخونه لحظه آخر، هم روزه ابی عبدالله میخونه، هم روزه زینب میخونه. ببینید مقاتلو. یا امیرالمومنین فرمود شما چرا گریه میکنید؟ من دارم جون میدم، فست و برب ملکمه گفتم راحت شدم. من دارم جون میدم، پسرم کنارمه، دخترم کنارمه، اهل و عیالم کنارمه. من چی گفتم شما گریه کردی؟ گوزه خوندم؟ میگه دید ابی عبدالله داره زار میزنه. عرمود حسین جان تو چرا گریه میکنی؟ هرچی تو گریه میکنی؟ مرحوم مجلسی تو بهار جلد 39 نقل میکنه، میگه امیرالمومنین عمد قصهش امروز گریه زینب کبرا بود. عمد قصه امیرالمومنین گریه ای بود که عقیله بنی هاشم امشب کنار بدن بابا کرد. تازه امام حسن بود، خیلی هوا زینبو داشتن، چون پدرشون فرمود نمیخوام زینب منو ببینه دلش تکون بخوره. این یه کنایه بود، حسنم حواست به زینب باشه، بابا داره از دست میده، شما بابا از دست میده، اما تو پسر بزرگی، خودتو کنترل کن، خواهرات تو رو دارن نگاه میکن. این حرفو اینجا امیرالمومنین به امام مجتبی میزنه، چون معمولا کسی پدر از دست میده، مادر از دست میده، به پسر بزرگ میدن خودتو کنترل کن، خواهرت داره میبینه، داداش کوچیکت داره میبینه. امشب امیرالمومنین رو به امام حسن گفت، یه شبم فزه به امام حسن گفت. گفت حسن جان زینب آروم شد، حسین آروم شد، بساطش رو جمع کرد بره، اومد پیش آقا امیرالمومنین، آقا همون فزه تو هم ما رو تنها میذاری؟ گفت آه نمیخوام برم، اما دیگه به اینجام رسیم، دیگه طاقت ندارم. آقا فهمود چرا؟ آقا حسین آروم میکنم، زینب آروم میکنم، کلثوم آروم، خودم هم آروم میشم، هیچ وسیله‌ای برای آروم شدن نی، اما همه رو آروم میکنم، زورم به همه میرسه، اما حسن یه جوری گریه میکنه. هی میگم حسن جان تو پسر بزرگی، ببین داداش کوچیکه، ببین خواهر کوچیکه آروم شدن، نمیدونم چی دیده، فقط میگه فزه. انقدر حواس امام حسن امشب به زینب بود تا لحظه ای که تشت و کنار بدنش گذاشتن، بعضی ها میگن زینب دو تا تشت دید، اما روایت اصح ما میگه وقتی خونابه ها اومد تو تشت، به امام حسن گفتن آقا خواهرتون زینب داره میاد، فرمود ارفع تشت، تشت رو ببرید نبینه. خیلی حواسش به زینب جمع بود، لذا زینب نباید تشتی که خونابه های جگر امام حسن توشه ببینه. خیلی حواسش بود، تو اون حالت حواسش بود زینب نبینه، اما یه جا دیگه هیچکی نبود که زینب نبینه. شب زیارتیه شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام ها، اومد تو گودال. جمله خودش رو میگم، ترجمهش نمی کنن، کسی هم حق نداره ترجمه کنه. استاد ما فرمود ترجمهش برای کسیست که اگه گفت و شنید هم گوینده هم شنونده بمیره. فقط اومد دست برد زیر اون بدن، گفت صلا علیک یا رسول الله یا جدا، هازا حسینون بالعرا مرملون بالدما مقطع الاعضا